أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل عظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: يا ابن آدم لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إن يكون من عمرك يأتي الله فيه برزقك. از کلمات امیر حکمت و امام عدالت و بلاغت این فقره است که در بخش حکم و کلمات قصار در نهج البلاغه ذکر شده است که حضرت فرمودند: فرزند آدم، خطاب به انسان، ای انسان، آدمی سه روز دارد، دیروز و امروز و فردا. حیات آدمی متشکل از سه روز است: گذشته و حال و آینده. انسان متوکل و مؤمن و موقن دیروز و امروز و فرداش فرق نمی کنه نسبت به فردا. توکل به ساعت الهی داره، غم اون رو نمی خوره. امروز هم متوکل است، توکل به ساعت الهی دارد، می داند که روزیش فرا میرسد، رزقش فرا میرسد. بعضی آدم ها هستند که امروز در فردا زندگی میکنند، غم فردا رو امروز میخورند. این که مبادا فردا مشکلی پیش بیاد، فردا به جهت رزق و روزی دچار مشکل بشود، فردا نشده قصه فردا رو میخوره. به تعبیر پروین اعتصامی: نیامده فردا را، هنوز روزی که نیومده از حالا قصه او رو میخوره. امروز که خدا متعال رزق او رو عطا فرموده و داره زندگیشو میکنه، این خدا فردا هم هست. همین خدایی که امروز ما رو تقدیر و تدبیر فرموده است، فردای ما رو هم تدبیر و تقدیر فرموده است. امروز اگر گرسنه نماندیم، فردا هم گرسنه نخواهیم ماند. و حضرت می فرماد که غم فردا رو بر امروز تحمیل نکن. اگر فردایی باشد، اگر فردایی نباشد، چرا فردای نبوده را قصه شو بخوریم؟ فردایی که نخواهد بود. و اگر فردایی باشد دو احتمال میره، که همچنان رزقمون تأمین باشد. خب فردایی رو که رزقمون هم تأمینه، چرا از امروز قصهشو بخوریم که فردا هم نخواهیم خورد؟ خدا تأمین میکنه. یا فردایی که هست و خواهد آمد و احیانا از لحاظ رزق تقدیر دیگری داریم، خب چرا امروز اون رو به خاطر فردا خراب کنیم؟ این البته همه به ناظر به افراد عادی است، و الا افراد متعالی نه غم امروز میخورند و نه غم فردا رو، بلکه نه غم دیروز را، چون دیروز را آنچنان موفق سپری کردند که راضی‌اند. امروز آنسان سپری میکنند که خرسندند. هر چه هست مورد خرسندی اون هست، همواره در شکر و رضا به سر میبرند، توکل دارن، میدانن که خدای امروز خدای فردا هم هست، پس غم فردا هم نمیخورند. این توصیه به کسانی است که در مراتب دون زیست میکنند، اما انسانهای متعالی و انسانهای کامل، انسان کامل، انسان متوکل، توکل کننده که به ساحت الهی اعتماد کرده است، به ساحت الهی ظن مثبت داره، ظن حسن داره، سوء ظن به ساحت الهی نداره، کسی که غم آیندهشو میخوره، این یعنی آنچنان که باید توکل به ساحت الهی نداره، ته دلش خالیست، ته دلش خالیه. و الا اگر انسان بداند این عالم خدایی دارد و بر این خدا باور داشته باشد، اوصاف این خدا را ادراک کرده باشد، هرگز غم فردا رو نخواهد خورد. یا ابن آدم لا تحمل هم یوم کالذی لم یأتک علی یوم کالذی قد اتاک. غم فردای نیامده رو نکش بیار امروز، فردایی که از نیامده، شاید نیومد، چرا غصه شو بخوریم؟ شاید آمد و خیلی خوب بود، بهتر از امروز بود، چرا غصه بخوریم؟ و احیانا آمد و بهتر از امروز نبود، چرا از حالا غصه شو بخوریم؟ پس بنابراین انسان مؤمن، انسان معتقد غم فردا نمیخوره. این البته به معنی بی‌تفاوتی نسبت به آینده نیست، باید نسبت به آینده تدبیر کرد، اما اینکه زانو بغل کنیم و بریم تو فکر فردای نیامده و غصه فردا رو امروز بخوریم، روز نقد رو رها کنیم و غصه روز نسیه رو بخوریم، این عاقلانه و مؤمنانه نیست. نه تنها مؤمنانه نیست که عاقلانه هم نیست، محاسبه هم که بکنیم نباید چنین کنیم. یا ابن آدم لا تحمل هم یوم کالذی لم یأتک علی یوم کالذی قد اتاک. روزی که نیامده رو قصه شو نیار تو روزی که الان هست آمده. فانه ان یک من عمرک یأت الله فیه برزقک. ممکن اصلا چون روزی پیش نیاد، و اگر چون روزی باشه، همون خدا که روزی امروز داد، روزی فردا رو هم خواهد داد. توکل از مهمترین ارزش هاست، توکل از عمیق‌ترین ارزش های معنوی و الهی است، و کسی که متوکل باشد کارش رو پیش میبره. و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. انسان باید تدبیر بکنه، نه اینکه بی تدبیری کنه، نه اینکه زندگی رو رها کنه، نه، اون از اسلام نیست. تدبیر بکنه و توکل هم داشته باشه. خب باز یادآوری میکنیم که بحث ما در خصوص ساختار سلطه و قوه قضاییه در اسلام است، این سازمان غذا در ذیل نظام غذایی، تو سازمان غذا غیر از نظام غذایی، سازمان غذا جزء الگوی غذاست، الگوی نظام غذاییست. نظام میتونه چندین الگو تولید کنه، هر نظامی حسب ظروف زمکانی زمان مکانی میتواند با الگوهای مختلفی پیاده شود و سازمان جزئی از الگوست. اون چیه؟ نظام ثابت است، واحد است. الگو البته که متغیر و متنوع است و البته در الگو هم الگو هم متشکل است از، گفتیم، از عناصر ثابت و عناصر متغیر. عناصر ثابت برمیگرده به مؤلفه هایی که از نظام برگرفته است، عناصر متغیر مربوط میشود به ظروف و شرایط زمکانی و سازمان از جمله عناصر الگویی است. از شود که در زیر نظام غذایی اسلام از هیکلت و سلطت الغذایی فی الاسلام بحث کردیم که جزء شؤون ولی امر و از اختیارات ولی امر است، از شؤون ولی امر در قلمرو قضاست و من هم شؤون ولی الامر و اختیاراته فی مساحت القضا و ما یرتبط به هو و ما یلی. یکیش بحث سازماندهی است. بعد ولی امر سازمان اجرایی فرایند دادرسی رو راهنمایی کنه یا طراحی کنه و به موقع اجرا بگذاره. ما آمدیم در زیل این قضیه که شون اختیارات ولی امر چیست، نکاتی رو مطرح کردیم. از جمله اونها این بود که ولی امر میتواند عفو کند، میتواند تخفیف عقوبت کند، میتواند تعلیق عقوبت کند، میتواند اصولا عفو عمومی اعلام کند. زیر جای بحثی مطرح میشه که ما اینو به اجمال میخوایم مطرح کنیم امروز، گرچه جای بحث تفصیلی داره و به نظر میسته که به مثابه یک قاعده از قواعد فقهیه این رو میتوان طرح و توضیح داد و به تفصیل به استدلال برای آن و دستاوردهای فقهی که بر اون مترتب است به اصطلاح پرداخت. خب ما گفتیم که از جمله شون و اختیارات ولی امر عفو مجرمین است یا تخفیف مجازات است یا تعویق و تأخیر مجازات است. سخن از مجازات گفتیم، یک نکته رو به نظر رسید که اینجا مطرح کنیم، گرچه این رو باید عرض کردیم در اعداد قواعد بسیار مهمی که در خلال بحث از قواعد فقه القضا باید مطرح بشود باید قلم داد کرد. و اون این که خب بحث تخفیف میگیم دست ولی امر، عفو دست ولی امر، تأخیر و تعویق دست ولی امر، از اختیارات و شؤون ولی امر. این در زمانی مطرح است که جرمی واقع شده و مجازاتی صورت نپذیرفته و امکان و جواز مجازات هست، مرتکب جرم باید مجازات کرد. ما میبینیم که در بعضی از شرایط مجازات انجام نمیشه، در بعضی از موقعیت ها مجازات انجام نمیشه. فرض بفرمید که ما به عنوان دولت اسلامی با یک دولت دیگری که در دارالکفر مستقر است بین اون جنگ واقع شد، کفر و ایمان مقابل هم قرار گرفتن، دولت اسلامی با دولت کفر در تقابل تمام قرار گرفتن، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیست سال، پنجاه سال، هر چند سال با هم می جنگند. خب طرفین از همدیگه بسیار می کشند، طبیعیه. گفت که تو دعوا که نقل نبات پخش نمی کنند، زخمی می کنند، می کشند، آتش می زنند، غارت می کنند. یه مرتبه قرار بر صلح می شود، هدنه، طرفین به نحوی از آنها توافق میکنن که دیگه صلح کنن. خب اینجا مسلم است که کسانی در دشمن، سپاه دشمن بودن که از مؤمنین رو قتل رسوندن، بس افراد حتی شناخته هم باشن، آقا فلان ابن فلان فلان مؤمن را در جبهه جنگ کشته است، همه هم میدونم اون کشته، چیزی رو به غارت برده است، به اصطلاح عنوان غنیمت جنگی از مسلمین برده. عکس هم همینطور، مؤمنین کسانی از کفار رو کشتند، اموال کفار رو به غنیمت آوردند، بین خودشون تقسیم کردند، احیانا طبق حکم خدا خمسشان درداختند. خب وقتی صلح اتفاق میفته، تکلیف این قتل‌هایی که واقع شده، مقتولین و اولیاء دم چه وظیفه‌ای دارند؟ تکلیف قاتلین چه می‌شود؟ قاتل از ناحیه مثلا دارالکفر و جبهه کفر می‌شناسیم کی چه کسی رو کشته است. آیا باید قصاص کرد؟ و مؤمن در مقام دفاع، در مقام جنگ تهاجمی، جنگ ابتدایی، کسی از کفار رو کشته است، چه حکمی دارد این قضیه؟ آیا باید با قاتلین، مجرمین در جنگ، جنگی که بین دو دولت، بین دو قدرت، بین دو سرزمین، بین دو حزب رسمی و شناخته بر اساس موازین جنگ واقع شده، جرمهایی در این میان اتفاق افتاده، آیا با افراد مثل همون حال این که در کشوری کسانی شورش میکنند، طغیان میکنند، بغی میکنند و کسانی رو میکشند، اموال رو غارت میکنند، لطمات و ضرباتی رو به دیگران وارد میکنند، خب اونجا تکلیف روشنه. اونجایی که یه مجرمی در داخل سرزمینی با وجود دولتی شمشیر میکشه، علنی وسط خیابون میاد، افرادی رو میکشه، دستگیر میشه، اونجا حکمی است که این فرد طبق قوانین و طبق موازین شرعی باید رسیدگی بشه و احیانا قصاص بشه. حالا بعد از پایان جنگ بین دو دولت و دو قدرت و دو سرزمین، آیا قاتلین رو باید بیاریم قصاص کنیم یا نه حکم قضیه فهم میکنه؟ این اون مسئله است که ما امروز بخواییم اجمالا به اون بپردازیم، گرچه به نظر ما این میتواند به صورت یک قاعده قلم داد بشه و مثل یک قاعده فقهی راجبش بحث کنیم. یعنی طبق روالی که ما داریم در بحث از قواعد فقهیه که میگیم اول تحلیل عنوان باید بشه، کلمات کلیدی عنوان باید مورد تحلیل قرار بگیره و سپس این قاعده با به اصطلاح یک تبیین نظری بشه، تبیین نظری بشه بعد قاعده، و سپس این قاعده در واقع قلمروشناسی بشه و نسبت سنجی بشه با دیگر قواعد، چه نسبتی با سایر قواعد مشابه داره، و ادله قاعده، ادله عقلی، فطری، عقلایی، کتابی و سنتی اون مورد بحث قرار بگیره. و احیانا فروع مترتب بر این قاعده، فروعی که این قاعده بر اون قابل تطبیق است، اینها باشه حق بحث بشه، استثناءات قاعده مطرح بشه، امثال اینها. اینا رو باید به موقع در موقع مناسب بحث کرد. اینجا ما در صدد بحث از قاعده، این عنوان، این موضوع، این مسئله به مساوی قاعده فقهیه نیستیم، ولیکن به نظر میسه که ما این مدعای مطلب رو به مساوی قاعده باید ببینیم. عنوان قاعده بشه قاعدت لا یقاس المقاتلین بالبغات. مقاتلین در دو جبهه بین دو دولت با بغاتی که در داخل دولت ذیل حکومتی در یک سرزمینی به بغی و احیانا طغیان دست میزنند، این دو تا با هم یکی نیستند، حکمشون فرق میکنه. باقی رو اگر کسی رو بند به قتل رسونده بود قصاص میشه، اما مقاتلی که در جبهه مقابل بوده و میدانیم او کسانی رو از ما کشته است، بعد از پایان جنگ احیانا حکمی نیست که پس اونا رو بریم شناسایی کنیم مثلا قصاص کنیم، چون این نیست. لا یقاس المقاتلین بالبغات. اینجور نوشتیم لا یقاس معاملت المقاتلین فی الحروب مع الدولت الاسلامیه بالمرتکبین بالاعمال الاجرامیه والبغات قبال الحکومه. هرگز رفتار و طرز عمل با مقاتلین و جنگجویان در جنگ ها با دولت اسلامی، جنگ دولت مقابل، سرباز دولت مقابل با دولت اسلامی می جنگه، حال این و حکم این مقایسه نمی شود. طرز رفتار با چنین کسانی مقایسه نمی شود بالمرتکبین بالاعمال الاجرامی اجرامیت والبغات، به جنایتکاران، مرتکبان به اعمال مجرمانه و بغات و بغی کنندگان و شورشگران در مقابل حکومت. این تفاوت، این مسئله دو تا مطلب است، دو عالم است و دو حکم دارد. و تلک القاعده و ان کانت تعد من القواعد العامه ولكنها كثيره الاستعمال في فقه القضاء فينبغي ان تبحث من خلال قواعد فقه القضاء او فقه السياسه. گفتیم که این در واقع قاعده است، قاعده است که قاعده پردامنه است، جزء قواعد عامه به حساب میاد، ولی خب چون بیشترین کاربرد رو در فقه القضا داره، جا داره که در اعداد قواعد فقه القضا مورد بحث قرار بگیره. عرض کنم که ما میتوانیم ادله گوناگونی رو از آیات و روایات به نفع این احتمالی که داریم میدیم که لا یقاس المقاتلین باسم الدوله، الدولت المعینه مع الدولت الاسلامیه بالبغات و المرتکبین بالاجرامیه، اینو با هم مقایسه نمیشن. بعضی از آیات، بعضی از روایات میتونه دلیل این قاعده و این تفاوت در حقیقت باشه. مثلا از قرآن کریم آیات متعددی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتقریر و رقبت مؤمنت و دیت مسلمه الى اهله. کسی حق قتل مؤمن رو نداره مگر اینکه خطا اتفاق بیفته، نه اینکه قصد داشته باشه. و اگر کسی مرتکب قتل خطا شد، قرآن می فرماد که او باید تحریر و رقبه کنه، یک برده مؤمن رو آزاد کنه و دیه تسلیب اولیای دم بکنه. الا ان یصدقوا، مگر اینکه اولیای دم تصدق کنند، ببخشند او رو، بگن آقا تو رو بخشیدیم. فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمنون فتحرير رغبت المؤمنه. حالا اگر در اون سوی مقابل مؤمنین بود، از قومی که دشمن شماست بود ولی مؤمن بود، بازم تحریر رقبه مؤمن کافی است. و ان کان من قوم من بینکم و بینهم میثاق و فدیتون مسلمه الی اهله. با اگر باز یک کسی چون این قتل رو مرتکب شد ولی به قومی و ملتی متعلق بود و مرتبط و مربوط بود که بین شما و اونها پیمان نامه صلح، پیمان صلح برقرار است، اینجا فدیه باید بده، فدیه و تسلیم اهل دم بکنه و اولای دم بکنه. و تحریر و رقبت مؤمنه، رقب مؤمنی هم باید آزاد کنه. فمن لم یجد فصیام و شهرین و متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما. اما اگر آدم فقیریه نمیتونه تحریر رقبه کنه، برده آزاد کنه، خب در این صورت خب دو ماه پیاپی روزه بگیره، این از باب توبه اود به پیشگاه خداوند تعالی است. خداوند هم علیم و حکیم، خدا میداند که تو داری یا نداری و حاضری بپردازی یا نپردازی دیارو، و این حکمش بر اساس حکمت است. و کان الله علیما حکیما. خب ملازم فرمید که اینجا راجع به قتل غیر عمد در داخل کشور اسلامی است، امثال اینا. آیه بعدی فرمود که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. اون حکم قتل خطایی بود، اما اگه قتل عمدی کسی مرتکب شد در جامعه اسلامی زیر حکومت اسلامی، حکم چیه؟ اگر کسی مؤمنی را کش به نحو عمدی، جزای او و مکافات او جهنم ابدی است و غضب الهی است و خدا او رو لعنت میکنه، این از رحمتش محروم میکنه و عذاب عظیمی رو برای مهیا فرموده است. قاتل عمد، بسیار قتل عمد اصولا بزرگترین جرمه در اسلام، قتل نفس بزرگترین جرمه و مخصوصا وقتی مؤمن است. خب اینا مال قتل عمد که خب قصاصش هم که روشنه. آیه بعدی در اعدام می فرماد یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. اینجا خب بحث جنگ، بفرمود که اگر جنگی واقع شد، در راه خدا حرکت کردید، رفتید، جنگیدید، با آگاهی جنگیدید، با دقت باید بجنگید. و اگر کسی یه مرتبه آمد گفت آقا من در درسته که در جبهه مقابل بودم، ولیکن من الان آمدم شما پناه بردم، یا جبهه مقابل آمد گفت که بیاد صلح کنیم، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کسی آمد و گفت که آقا من پیشنهاد سلام و صلح میدهم یه نخیر تو مؤمن نیستی. یا باشه دیگه، ما هرچه جنگیدیم جنگیدیم، حالا ما میپذیریم و اطاعت میکنیم، ما ایمان میآوریم، حق نداری بگی نچنین نیست. که مثلا از این راه گذر که او رو مؤمن نینگاریم و صلح رو نپذیریم، اینجا احیانا بخوایم یک مواهب و در واقع از مرافق حیات دنیا بهره بگیریم، ولی خدا متعال غنیمت های واقعی فراوان رو خدا میدهد. این آیه خوب ملاحظه میکنیم که میگه به محضی که طرف مقابل اعلام صلح میکند، شما باید استقبال کنید از صلح. خب این که منافات داره که بگیم ما صلح میکنیم با شما، ولی کسانی رو که از ما کشتند، مقاتلین و جنگجویانی که از ما کسانی رو کشتند، اونا در اختیار رو بذارید ما قصاص کنیم. خب این که صلح نمیشه که. صلح معنیش اینست که شطور دیدی ندیدی، هر اون چه واقع شده تمام. و الا اگر بگه خیلی خوب، شما یه 500 نفر از جنگجویانتون که میدونیم یا میدانید کسانی را از مکشتن یا بیارید در اختیار ما بگذارید، بعد از صلح ما اینا را اعدام کنیم، خب این که اعدام جنگ میشه، خود جنگه، این تداوم جنگ میشه. و در اون صورت طرف مقابل ممکنه دوباره از تصمیمش بر صلح اعراض کنه و پشیمان بشه و بگه خیلی خوبه که بناست که شما اصرار ببرزید که کسانی را از ما بکشید، خب ما هم ادامه میدیم جنگ رو. از صورت که این آیه در واقع میتونه از ادله این مطلب این قاعده به حساب بیاد که لا تقاس المقاتلین بالبغات، قاعده لا تقاس اسمشو بذاریم، هر قاعده یه اسم کوتاه هم میخواد، بگیم قاعده لا تقاس. به لحاظ سیره حضرات معصوم سلام علیهم هم احیاناً مشابهات فراوانی داریم که چنین عمل کردند. شما ببینید پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در 12 سال در مکه از سوی مشرکین مکه تحت فشار بود، چقدر اذیت و آزار کردند که اون حضرت بفرماد که هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. محاصره اقتصادی کردن اون حضرت در شعب ابی طالب، 3 سال در تنگناهای فوق العاده در مضایق عجیب و غیر قابل تحملی سپری فرمودن، 3 سال یه جماعتی در یک منطقه بسته‌ای به نحوی در حال محاصره، چیزی هم بهشون نرسه، نه کسی به اونها چیزی بفروشه، نه چیزی از اونها بخره، نه رابطه و نسبتی برقرار کنه. این وضعیت شخص اون بزرگوار چقدر اذیت کرده بودند، چه کسانی را از حضرت کشته بودند، سمیه را زیر شکنجه کشته بودند، از یاران حضرت بود، اولین شهید اسلامی که بانوست سمیه سلام الله علیها، یاسر را پدر عمار رو کنار مادرش کشته بودند، در جنگ هایی که واقع شده بود بسیاری از صحابه رسول خدا رو کشته بودند، در جنگ های به اصطلاح درگیری ها، به اصطلاح کسانی احیانا مکی بودند در جنگ ها شرکت کرده بودند زمانی که اون بزرگوار در مدینه بود. خب اینها بسیاری از مؤمنین رو، خون مؤمنین رو ریخته بودند، جنگ بعد واقع شده بود، جنگ احد واقع شده بود، معارک و معرکه ها و جنگ های بسیاری واقع شده بود. وحشی عم گرامی پیامبر رو که پشوانه اجتماعی و روحی و سوری اون بزرگوار بود در مقابل دشمن، به محض که از تمز مسلمون شد، جبهه اسلام تقویت شد، قلب مبارک هسته رسول مطمئن تر شد، حمزه سید شهدا سلام الله علیه. خب اون غلام وحشی که او رو کشته بود، دگرش از سینه خارج کرده بود، در اختیار هنده زن ابی سفیان قرار داده بود، مادر معاویه به اصطلاح خلیفه رسول خدا، مادر بزرگ یزید به اصطلاح خلیفه خدا رسول خدا. اما حضرت اینا رو بخشید. این رفتار اون بزرگوار شاید مطابق با همین قاعده اتفاق افتاده. امیرالمومنین علیه السلام شبیه همین رو عمل فرمودند. خب در جنگ جمل اون بزرگوار به نحو قاطعی غالب شد بر جملیان. در خوارج اون بزرگوار به نحو قاطعی بر خوارج غالب شدند. خب در حالی که افرادی آمده بودند، جنگ کرده بودند، آدم کشته بودند، معلوم بود که چه کسی رو کشته است، حتی قاتل معلوم بود، قاتل مقتولین. خب اینجا یا باید مثلا قصاص میشد، ولی ظاهرا اونا مدعی جبهه دیگری بودند، مدعی دولت دیگری بودند، دست جنگ قاسطین مارقین ناکفین. خب یه همچین ادعایی بود دیگه. خب در یه همچین وضعیتی که افرادی کشته شده بودن و معلوم بود چه کسانی هم کشتند، قاتل کیه، قاتلان کیا هستند، اما خب امیرالمؤمنین اونها رو بخشید. مگر عایشه ام المؤمنین لشکرکشی نکرده بود؟ مگر بر جنگ با امیرالمؤمنین نیامده بود؟ مگر به بهانه خونخواهی به اصطلاح عثمان قیام نکرده بود که خلیفه رو کشتید؟ بعد از اون که امیرالمؤمنین با صلابت و قوت و قدرت جبهه اونا رو شکست داد، کمترین بی احترامی نسبت به عایشه مرتکب نشد، با بزرگواری و سماحت برخورد کرد، مطابق شأن خودش با اونها رفتار کرد و به اون شیوه زیبا و اون تدبیر قشنگ هم عایشه رو برگردون که میدونیم ده ها نفر 70 نفر چقدر محافظ مسلح در اطراف عایشه گماشت که او رو با امنیت منتقل کنن به وطنش، به اصطلاح برش گردونن. این کار کرد که مبادا، حالا از حیثی میشود گفت که شاید که مبادا کسی در راه مثلا سوء قصدی با عایشه بکنه بعد خونش رو بندازن گردن امیرالمؤمنین علیه السلام. مهمتر از او شاید این که بالاخره او حرم رسول خدا بود، همسر رسول خدا بود، احترامش لازم بود و با احترام اینا رو برگردون. و همه هم خیال میکنن این 60-70 نفر همه مردان مسلحند. وقتی رسیدن معلوم شد که از بانوان اون بزرگوار این جمع حفاظت رو و حراست رو از عایشه سازماندهی کرده، حتی با مرد همسر پیامبر رو همراه نکرد، مردان رو بر حراست و حفاظت از او بر نگماشت، از زنان استفاده کرد ولو نگفت اول، ولی بعد معلوم شد که چون تدبیر اون بزرگوار فرموده است. خواست تعمیر بخشید عایشه رو، عبدالله ابن زبیر رو بخشید، مروان رو بخشید. اینا خب جنایت مرتکب شدن، جنگیده بودن، به جنگ حضرت آمده بودن، لشکر کشی کرده بودن، دو جبهه بود، دو لشکر با هم جنگیده بودن، اما حضرت بخشید. شاید این به همین جهت است، یعنی برسی این قاعده است که این لا تقاس المقاتلین بالبغات، ممکنه در واقع اینجور باشه. یعنی حالا یه راه اگر کسی احتمال داد که آقا اصلاً اینا باقی بودند نه مقاتل، دولتی به حساب نمی آمدند، ولی به هر حال یک جبهه جنگ بودند، یک لشکر بودند، اینطور نبود که یه دو نفر شورش کنند که یک کسی کار تروریستی انجام بده، که بلکه یک جبهه درست کرده بودند و یک سپاهی به هم زده بودن و در واقع جنگ رسمی واقع شد طبق قواعد جنگ و محکوم به قوانین شرعی جنگ هم هست. و شاید احیانا حتی بتوان گفت که در واقع کسی اگر بگه آقا بالاخره اینا جرم مرتکب شدن، آدم کشتن، ممکنه بگیم که آقا قصه فرق میکنه، اصلا ادله‌ای که معطوف هست به قصاص و عرصت که تقاص و امثال اینها اصلا مربوط به حوزه جنگ بین دلشگر نیست. مالجاییست که در یه سرزمینی با وجود دولتی کسانی مرتکب جرم میشن، اونجا قصاص مطرحه و الا قصاص مطرح نیست. یعنی ممکنه کسی ادعا کنه که آقا اصلا ادله قصاص منصرف است از مسئله جنگ بین دلشگر، بین دو نظام. این احتمال رو هم میشود داد، چندان هم احتمال بعیدی نیست. حالا اگر کسی آمد در موارد شبهه کرد، احیانا مشکلی نیست، مدعا روشنه. مثلا در خصوص رفتار امیرالمومنین سلام با جریان‌هایی که علیه او قیام کردن تردید کنیم، بگیم اینا شورش کرده بودن، اینا که دولتی نبودن، دولت مفهوم مصطلحش که خب نبوده در قدیم. اما مثلا راجع به رفتار پیامبر اعظم چی میگیم با مشرکین مکه؟ خب اونا که دیگه یه سرزمینی بودند و یه نظامی داشتن و قدرتی داشتن و قبیله‌ای داشتن، دولت چون همون قبیله‌ای بود دیگه، و به جنگ پیامبر آمده بودند و کشته بودند و کشته شد، اونجا چی میگیم؟ علی حال پس بنابراین ما میتونیم یه چیزی به عنوان یه قاعده به عنوان لا تقاس المقاتلین بالبغات مطرح کنیم، و بنابراین اگر ولی امر در یه همچین موقعیتی رفتاری میکنه، این طبق این قاعده رفتار میکنه، از جنس قضا نیست. چون ما جلسه قبل راجع به شون اختیارات قضایی ولی امر از در زمینه مثلا عفو و تخفیف و تعویق و تعلیق و امثال اینها بحث کردیم، حالا اینجا میخوام بگیم که این یه قاعده دیگه یه و از جنس قضا نیست اصلا. و امیرالمومنین سلام که بعد از جنگ جمل که نیومد داوری کنه، قضاوت کنه، مجرم و غیر مجرم رو تعیین بکنه، که آخر جنگ که تموم شد اونا شکست خوردن، کلن صلح برقرار شد و اون رفتارهای زیبا و دلنگیز رو اون مرد عظیم و بزرگوار انجام داد. خب اینم از باب این که حسب مناسبت خوب بود اینجا مطرح بشه عرض کردیم. ولی ما در گذشته در یه مقطعی تعدادی از قواعد فقهیه فقه القضا رو بحث کردیم، از باب نمونه و قواعد مهم و عامه‌ای که در همه ابواب و شعب قضا قابل طرح هستند، قابل استناد هستند و مورد بررسی قرار دادیم. این هم اینجا اجمالا بحث کردیم که البته از وقتی بحث این مقدار بر نمیاد و کفایت نمیکنه. خب انشاءالله خدام تعال توفیق تداوم این بحثا رو عنایت بفرماد و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.